ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی این ساعت ما را همراهی کنید. پرونده هفته 19 لیگ برتر فوتبال با پیروزی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور بسته شد.
سرخپوشان تهرانی با دو گل شیخ دیاباته از شکست در آبادان گریختن تا همچنان سایه به سایه سپاهانی ها در صدر جدول حرکت کنند. سنت رفت ابتدای بازی با گل فردین یوسفی پیش افتاد، اما توانایی حفظ گل زدش رو نداشت. آبادانی ها در این بازی 6 کارت زرد هم دریافت کردند. گل دقیقه 90 گوستاوو تراکتوری ها رو از یک تساوی نجات داد و شاگردان خمس رو به رده چهارم برد. هوادار در بازی خانگی فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشت. پاکو خمه، سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز:
خوشحالم از نتیجه‌ای که به دست آوردیم، ولی خب بازی که ارائه دادیم بازی نبود که ما می‌خواستیم. توی زمین بازی می‌کردیم جلوی یه حریفی که سخت بازی کردن باهاش. خیلی خوبه که تو روزایی هم که همه اتفاقا برات خوب پیش نمیره بتونی بازی رو ببری.
ساکت الهامی، سرمربی تیم فوتبال هوادار:
کاملا تیم برتر میدون بودی، کامل برتر بودیم، ولی بعد از اون اتفاقی که برای میلاد کور افتاد، خود من یا هر دو تا نیم کرد، یه مقدار اون صلابت و چیزهایی که دو تا تیم باید داشتن نداشتن.
کرمانی ها در شهرآوردشون به تقسیم امتیازها رضایت دادن. ابتدا شایان مصلح برای گلگوهری ها گلزنی کرد و در دقایق پایانی بازی عارف رستمی برای مسی های کرمان گل زد.
گل برای مسی کرمان.
شاگردان قلعه نویی در پایان این بازی با یک پله سقوط در جایگاه پنجم قرار گرفتند. تلاش زوبهان و ملوان هم برنده ای نداشت. زوبی ها با این تساوی در جا زدن، اما ملوانان با یک پله صعود به رده 11 رسیدن. زوبی ها که با گل به خودی میلاد جهانی تا دقیقه 68 پیش بودن، مغلوب سهیل فداکار شدن تا 12 تساویشون در لیگ ثبت بشه.
گل مساوی برای ملوان.
مثل رفسنجان با 13 تساوی رکورددار مساوی ها در لیگ. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم‌های سپاهان و پرسپولیس با 39 امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب اول و دومند. استقلال با 36 و تراکتور با 32 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. در ادامه مسابقات در هفته 20 یک شنبه 23 بهمن پیکان میزبان استقلال، دوشنبه 24 بهمن تراکتور با آلومینیوم، ملوان با گلگهر سیرجان، مثل رفسنجان با فولاد، پرسپولیس با هوادار و سه‌شنبه 25 بهمن مثل کرمان با نساجی مازندران، نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان و سپاهان با ذوب‌آهن به مسافه هم خواهد رفت. لیگ برتر والیبال با شکست شهداب، پیکان و سایپا پیگیری شد. در هفته 25 این رقابت‌ها شهداب از قهرمان دوره گذشته 3-0 از پاس گرگان شکست خورد، اما با 19 برد همچنان در صدر جدول باقی موند. لبنیات هراز آمل 3-1 نیان الکترونیک خراسان رو برد. پیکان تهران 3-2 به ایفا سرام اردکان باخت. خورسان رامسر 3-0 از صدر شهرداری ارومیه گذشت. مثل رفسنجان 3-0 بر سایپا چیره شد. گیتی پسند اصفهان 3-1 راهیاب ملل مریوان رو با شکست بدرقه کرد و شهرداری گنبد 3-2 بازی رو به فولاد سیرجان واگذار کرد. در جدول رده بندی شهداب با 53، لبنیات با 52 و پیکان با 51 امتیاز در رده های اول تا سوم هستند. مثل رفسنجان و سایپا هم در قعر جدول قرار دارند. تساوی تیم‌های هاکی داخل سالن ایران و آفریقای جنوبی. در ادامه مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن در کشور آفریقای جنوبی، تیم ملی کشورمون در چهارمین بازیش این بار مقابل میزبان بازی‌ها به تساوی 4-4 دست یافت. تیم ایران پیش از این 2 برد مقابل استرالیا و آمریکا و 1 باخت مقابل آرژانتین در کارنامه ثبت کرده بود. ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای رقابت‌های آسیای هند مشخص شد. این رقابت‌ها 8 تا 13 فروردین سال آینده در پایتخت هند برگزار میشه و با نظر حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پویا دادمرز در وزن 55 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در 60، ایمان محمدی در 63، رضا عباسی در 67، سجاد ایمنطلب در 72، محمد علی گرایی در 77، پژمان پشتام در 82، ناصر علیزاده در 87، مهدی بالی در 90 و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم ترکیب تیم ایران رو در این مسابقه تشکیل میدن. میروسلاو بلاژویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بعد از یک دوره بیماری طولانی و سخت درگذشت. گزارشی از همکارم علی مرادی.
قطار دوست داشتنی در ایستگاه آخر. میروسلاو بلاژویچ در سن 87 سالگی بعد از چند سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. بلاژویچ مربی شهیر کروات برای فوتبالیستان ما غریبه نیست. کسب مقام سومی جهان با کرواسی در سال 1998 فرانسه و سفر به کرمان و هدایت مصر. تیم ملی فوتبال ایران با هدایت بلاژویچ از ژانویه تا نوامبر 2001 در 19 بازی 10 برد، 4 تساوی و 5 شکست کسب کرد. اما وقتی نیمکت تیم ملی ایران رو تحویل داد و رفت، جمله‌ای گفت که حالا خبر درگذشتش ما رو یاد خاطرات مشترک میندازه.
همیشه گفتم ایران وطن دوم منه.
پیرمرد دوست داشتنی در طول دوران مربیگریش در 20 تیم باشگاهی و ملی فعالیت داشت و افتخارات زیادی به دست آورد. هرچند کارلوس بیلاردوی آرژانتینی مدعی سیستم 3-5-2 در فوتبال ابداع خودشه، اما بلاژویچ هم مدعیه که در سال 1982 از این سیستم استفاده کرده. میروسلاو بلاژویچ ملقب به چیرو یا همان قطار بدون توقف بالاخره متوقف شد با همان لبخند همیشگی.
همراه هستید با خبرهای ورزشی از رادیو جوان. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا امشب در جام حذفی انگلیس ساندرلند با فولام و در لیگ برتر انگلیس از ساعت 23:30 منچستر یونایتد با لیدز یونایتد به مصافحه هم خواهند رفت. در جام حذفی آلمان بخوم با دورتموند، در جام حذفی فرانسه از ساعت 23:40 مارسی با پاریس سن ژرمن مقابل هم سفارایی می‌کنند. در نیمه نهایی جام باشگاه جهان هم دیدار الاهلی مصر با رئال مادرید اسپانیا هم اکنون در حال برگزاری. اما اتهام مالی متوجه تیم فوتبال منچستر سیتی شاگردان پپ گواردیولا رو در معرض خطراتی از جمله کسر امتیاز قرار داده.
لیگ برتر انگلیس باشگاه منچستر سیتی رو به چندین مورد نقض قوانین مالی متهم کرده. اتهامات وارد شده حدود 100 مورد و محدوده زمانی بررسی از سال 2008 تا 2017 اعلام شده و مواردی چون معرفی حامی مالی جعلی و دروغین، ثبت حقوق مربی و بازیکنان پایین‌تر از عدد واقعی، نقض قوانین مالی یوفا، نقض قوانین مالی لیگ برتر و عدم همکاری در تحقیقات جزو اتهاماتشونه. در صورت تایید اتهامات جریمه‌های سنگینی چون کسر امتیاز، سقوط از لیگ برتر، جریمه مالی سنگین، محرومیت از خرید بازیکن و هر تحریم دیگه‌ای که لیگ برتر مناسب بدونه پیش بینی شد.
ما شواهد محکمی علیه باشگاه سیتی داشتیم. من متقاعد شدم که اونها کلاهبرداری کردند. به طور مثال پول حامی مالی توسط مالک پرداخت شده.
البته سیتی دارای یک گروه وکالت بسیار متبحر و حرفه‌ایه که سالیانه حدود 100 میلیون یورو بهشون حقوق میده. این پرونده یه پرونده بلند مدته که نتیجهش به زودی اعلام نمیشه. طبق قوانین لیگ برتر بعد از برگزاری دادگاه و اعلام حکم نهایی دادگاه حکمیت ورزشی باشگاه سیتی حق اعتراض نداره. اگر تخلفات منچستر سیتی اثبات بشه باشگاه‌های منچستر یونایتد و لیورپول به عنوان قهرمانان جانشین جای منچستر سیتی رو خواهند گرفت. محمد مجد خبرگزاری صدا و سیما.
تیم بسکتبال با ویلچر مردان کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان با آمریکا، عراق و انگلیس همگروه شد. این رقابت‌ها از 19 تا 30 خرداد سال آینده به میزبانی دبی در امارات متحده عربی برگزار میشه. اسامی 50 بازیکن زیر 20 سال تیم ملی جوانان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا ثبت شد تا صمد مرفاوی سرمربی تیم از بین اونها 23 بازیکن رو برای حضور در جام ملت‌های 2023 آسیا انتخاب کنه. تیم جوانان کشورمون اسفند ماه در ازبکستان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های قطر، ویتنام و استرالیا رقابت خواهد کرد. مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور با صدرنشینی تیم خاتون بم ادامه یافت. در هفته 16 این رقابت‌ها خاتون بم 8-1 میزبانش پیکان البرز رو شکست داد و با 44 امتیاز صدرنشینیش رو تثبیت کرد. در دیگر بازی‌ها شهرداری سیرجان 4-1 مقابل ایساتیس فارس به برتری رسید. پالایش گاز ایلام با 2 ملوان بندر انزلی رو از پیش رو برداشت و سپاهان هم به دلیل غیبت تیم کیان نیشابور 3-0 برنده اعلام شد. در جدول رده‌بندی سپاهان با 40 امتیاز دومه و شهرداری سیرجان با 35 امتیاز در رده سوم قرار گرفته. و اینکه علی قلی‌زاده ملی‌پوش فوتبال کشورمون که اخیراً به تیم کاسیم پاشای ترکیه پیوسته در زلزله ترکیه دچار آسیب دیدگی شده. او درباره شرایط خودش بعد از زلزله گفت: به خاطر زنده بودنم خدا رو شکر میکنم. موقع خروج از هتل فقط توانستم موبایلم رو بردارم ساق پام بریده شده و احساس شکستگی در ناحیه دنده دارم. هنوز بخش زیادی از وسایل در هتل جا مونده و هیچ کس هم نمیتونه وارد بشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
من از مسیر آسمان به تو رسیدم، به تو که خالق برف و ابر و بارانی، به نام خالق مهربانی ها و سلام. مردم خوب و نازنین ایران زمین، دوستان خوب شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، چهارشنبه شب سرد زمستونیتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به ضیافت شبانه امشب ما. چه فرصت خوب و ناب و استثنائیه وقتی که میتونی و میشینی پشت میکروفون قرار میگیری و میتونی که با هموطنهای خوبت گپ و گفت شبانه ای رو داشته باشی. هیچ لذتی واقعا به این خوبی نیست. خدا را شاکر و سپاسگزارم و سپاسگزاریم از اینکه این فرصت رو برامون فراهم و مهیا کرد که در کوچه باغ زندگی قدم بزنیم و خالق لحظه‌های خوب و خاطر انگیز برای شما عزیزان شنونده باشیم انشالله. امشب هم به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه تک تک شما عزیزان و شما مهربونایی که مثل همیشه به ما محبت کردید و اومدید روی موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید، در خدمتتون هستیم و خواهیم بود ان شاء الله تا ساعت 6 بامداد فردا. اما دوستان و همکاران خوب من در امشب، تهیه کننده حسن سنوبری، صدا بردار محمود رضا ایزدی، و من هم دوستدار و عاشق همیشگی شما حسین عباسی. و شما رفقای خوب و صمیمی و نازنینی که مثل همیشه در کنار ما هستید و همراه ما. 13 دقیقه از ساعت 11 شب چهارشنبه شب 19 بهمن ماه خوب و خواستنی گذشته و ما سلام میکنیم به تک تک شما عزیزان و شما بزرگوارانی که چه در شمال، جنوب و غرب و شرق این سرزمین پهناور ایران آباد و سرافراز هستید و روزگار میگذرونید و نفس میکشید.
از این پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همرات خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه، تو کسی هستی که با سختی روشونه هامون بغزشو گل کرد، به عشق این مردم رو پاش وایستاد، به عشق این مردم تحمل کرد، چون کسی هستی که بی وقفه آماده هجوم سختی بود، جنگیدی و از نفس افتادیم، جنگیدی و رویات تختی بود، چه دنیا پیچیده، تن خسته ای اما سرت بالاست، به آسمون نزدیکتر میشی وقتی پرچم کشورت بالاست، پشت سرت یه سرزمین عشقه، مرد میدون باش تا موندنی باشی تو قلبامون، هرچی که مردم خواستن اون باش، از این پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همرات خونده.
در روزهای خوش جشنهای پیروزی انقلاب هستیم و گرامی می‌داریم این ایام رو. ای دوست بیا تا سرود فتح و پیروزی رو با هم بخونیم و همگام با روزهای بهمن خاطرات شیرین سالهای انقلاب رو مرور کنیم.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور، و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را دیمایی 22 بهمن جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور.
شب بر همگی شما خوش باشه. انشالله ساعت 23:21 هست و اینجا همچنان رادیو جوانه. شبتون به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاس از این که همچنان در کنار ما هستید، با ما باشید تا به اتفاق همدیگه بریم و نمایشگر رادیو جوان رو به اتفاق بشنویم.
تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای، مرز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، ورزشگر.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان و بینندگان عزیز ایران صدا. سید علیرضا آل داوود هستم، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه و علوم شناختی. در بحث علوم شناختی و جنگ شناختی، اگر بخوایم در عرصه جامعه نسبت به این جنگ ما یک تعریفی داشته باشیم، میبینیم که در عرصه جامعه در زمینه ذهن و مغز میان چه کار میکنن؟ یکی از کارهایی که انجام میدن بحث بسیار مهم اقناسازیه. چه کار میکنن بر روی ذهن و قلب ما؟ گفتم اگر ما بیایم در بحث ذهن و مغز در سطح جامعه بررسی بکنیم که توسط پیام‌های رسانه‌ای در بستر فضای مجازی و رسانه چه تأثیری میشه روی عقاید، ذائقه و رفتار مخاطب گذاشت، این هستش که در حوزه اقناسازی و گفتم حوزه ذهن و مغز، یعنی تبدیل یقین به شک یا شک به یقین وقتی میخواد انجام بشه، این دوتا کار انجام میشه. یک، شک و تردید نسبت به ارزش‌ها و هویت خودتون و باور و یقین نسبت به ارزش‌های دشمن خودتون. این اتفاق میفته که در اصطلاح بهش میگن تعویض جای مظلوم و ظالم، یا جلاد یا و شهید. مسئله بسیار مهم. و در لایه قلب و دل شما جذب انجام میشه، جذبی که گفتیم قلب محل حب و بغض هست، یعنی تبدیل حب به بغض و تبدیل بغض به حب. چه اتفاقی میفته؟ اینجا در زمینه قلب و دل میان و توسط بیشتر از سلبریتی ها و ورزشکار ها این قسمت از حوزه عملیات شناختی انجام میشه. میان چیکار میکنن؟ حب نسبت به دشمن شما و بغض نسبت به خودی. ما نگاه بکنید وقتی که جنگ شناختی در سطح کشور ما در بستر فضای مجازی و رسانه جریان داره، میتونم یک مثال برای شما بزنم. مثلا ما یک ارزشی داریم در داخل کشورمون، یک سری قهرمانانی داریم که نسبت بهشون حب باید داشته باشیم. مثل چی؟ مثل شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز. من اینجا مثال بزنم چون مثال واضحی هستش. در پلتفرمی مثل اینستاگرام، وقتی دشمن ما در جهان حقیقی این شهید بزرگوار رو ترور کرد، در اینستاگرام هم اومد تصاویر ایشون رو و هر کسی که از ایشون صحبت میکرد حذف میکرد. وقتی که تعداد زیادی از جامعه ما، مخصوصا نسل نوجوان و جوان ما، ساعت‌های زیاد، مثلا بالای 10-15 ساعت در اینستاگرام داره زیست میکنه، چون محیط زیستشه، محیط جایی که نفس داره میکشه، یک قهرمان ملی رو حذف کنه سمت مقابل و برای شما قهرمانان حالا پوشالی بسازه، بعد شما نگاه میکنید میبینید که خب پیدا میکنه این نوجوان شما یا مردم شما نسبت به اون قهرمان ساختگی و از قهرمان واقعیش نه تنها چیزی نمیبینه که هرچه بر ضد این قهرمان هم وجود داشته باشه در این پلتفرم داره منتشر میشه، یعنی بغض پیدا میکنه نسبت به قهرمان واقعی خودش و خب پیدا میکنه نسبت به قهرمان ساختگی که برایش ساختن. در حوزه جنگ شناختی اصلا هدف همین هستش، یعنی هدف تغییر رفتار، ذائقه، نگاه و زاویه دید مخاطبه. اما چگونه اتفاق میفته با حوزه رسانه؟ بحث بسیار مهم بازنمایی در حوزه رسانه هاست. در بحث بازنمایی در حوزه رسانه ما میگیم وقتی 3 تا شرط رو داشته باشه یک حالا پیام میتونه در حوزه بازنمایی تعریف بشه. یک، زاویه دید شما یا زاویه دوربین. وقتی زاویه دوربین عوض میشه ممکنه نگاه شما عوض بشه. من مثال میزنم، شما یک 6 انگلیسی رو اگر بنویسید